سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
عرض سلام و تبریک عرض میکنم محضر بزار محترم، به ویژه خانمای گرامی حاضر در جلسه به مناسبت همروز مادر، همروز زن، که هر دو صفت رو خیلی هاشون دارند، و خدمت همه برادران محققان گرامی و به ویژه از خانم عباسپور هم تشکر میکنیم که درست گفتم فامیل
بله.
زحمت این جلسه رو کشیدن و تلاش میکنن که انشالله به عنایت الهی این جلسه برگزار بشه و شاهد همایش عظیمی در این رابطه باشیم. از استاد مطهری و استاد سفری خانم دکتر روح اللهی هم تشکر میکنیم و از پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی،
علوم و فرهنگ اسلامی،
بله علوم و فرهنگ اسلام، ببخشید. بله، بحث خودم رو چون عنوان بحث بنده این بود که نقش مادران ائمه علیهم السلام در احیاگری نظام امامت الهی و نقششون در حفظ امامت الهی، خب اشاراتی که هم دکتر روح اللهی و آقای دکتر سفری فرمودند، بس نقش تربیتی و سبک زندگی که مادران ائمه داشتن، نطفه پاک، سبک زندگی، دوران بارداری، نوزاد پروری و همراهی در انتخاب نام صحیح مثل نام مبارک حسنین برای فرزندانشون، نقش تربیتی و آموزشی که مادران ائمه داشتن برای فرزندانشون، که در واقع فرزندی که میخواد جانشین پدر بشه چه نقشی رو باید از نظر آموزشی و تربیتی برای فرزندشون داشته باشن، زیرا که اثر بخشترین نوع آموزش، این رو بالاتفاق همه متخصصان امر تربیت و آموزش گفتن، که مادران بیشتر این اثر رو در تربیت فرزند خودشون دارن. و آقای هست به نام پوتنام معتقده که برای پرورش فرزندان و سرمایه های اجتماعی برای آینده جامعه ما باید که به مادران بیشتر نقش بدیم در آموزش فرزندانمون، و متاسفانه ما امروز هرچند از این مسئله بسیار غفلت داریم. خب اگر که مادر اثر بخشترین نوع تربیت و آموزش رو میتونه داشته باشه، پس مادران ائمه علیهم السلام هم میتونستن این نقش رو داشته باشن. و به همین جهت ملاحظه کنید که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در آموزش حسنین، در رفتار اجتماعی حسنین و زینب سلام الله علیها و ام کلثوم نقش مهمی داشتند، و خب شواهد و روایات زیادی هم در این رابطه ما داریم از این مسئله. همراهی با امامان، نقش مادران در همراهی با امامان در سختی ها، مصائب و صاحب سر بودن برای همسرانشون خیلی اهمیت داره، و مخفی نگاه داشتن دوران آبستنی و زایمان از نامحرمان و عرصبت که از جاسوسان، به ویژه در دوران ائمه عصر وکالت این مسئله خیلی مهم بوده. و عامل دیگر و مسئله دیگر نقش تربیتی مادران ائمه، همون تربیت برای سرمایه اجتماعی است، که سرمایه اجتماعی قوی و توانمندی رو اینها تربیت میکردن که در جامعه بتوانن نقش ایفا بکنند، نقش مؤثری ایفا بکنند. و مادران ائمه برای ایجاد کسب اعتماد برای این سرمایه اجتماعی که تولید کرده بودن و تربیت کرده بودن نقش مهمی داشتند. مثلا می‌بینید که مادران نقش مهمی در اعتماد سازی نسبت به فرزندشون و رفع شبهه نسبت به امامت فرزندشون نقش مهمی داشتند و مادران ائمه در انتقال امامت الهی نقش مهمی ایفا کردن که این نقش رو تثبیت بکنن، اعتماد سازی بکنن برای جامعه و جامعه به راحتی این رو وقتی مادران ائمه تاکید میکردن میپذیرفتن. علاوه ما شاید این نقطه نظر پوتنام رو بتونیم که در اینجا خیلی مؤثر بدانیم که مادران ائمه ما در ایجاد سرمایه اجتماعی برای فرزندشون و اعتماد سازی و رفع شبهه نقش مؤثری داشتن. حالا یکی یکی عرض کنم خدمتتون که از حضرت صدیقه طاهره شروع بکنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها نقش مهمی در این مسئله داشتن که شبه ها رو برطرف بکنن، تحریف ها رو برطرف بکنن و بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام و تشکیل سقیفه از سوی انصار و سعد بن عباده و بعد هم الحاق و ورود مهاجرین به سقیفه شاهد هستیم که در سقیفه بریدن از آسمان فریاد زده میشه توسط خلیفه اول و پیغمبر اسلام از دنیا رفت و جانشین نگذاشت که متن صریح سخنرانی خلیفه در خطبش در سقیفه بنی ساعده هست و بعد هم اون گفته و بیان که ما امرا هستیم، شما وزرا هستیم و الائمه من قریش. باز این سه تا نکته ای است که در سخنرانی خلیفه اول وجود داشت و قبیله اسلم رو آوردن و به قول مادلونگ در صفحه 92 کتاب میگه کودتایی که خلیفه دوم به نفع خلیفه اول انجام داد توانستن قدرت رو به دست بگیرن. حالا حضرت صدیقه طاهره چه نقشی در این رابطه ایفا کردن؟ وقتی که حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفت یا قبل از اون و بعد از اون و توطئه ترور امام امیرالمومنین علیه السلام که مطرح شد، حضرت زهرا در مقابل جنگ سخت و نرم و رسانه‌ای و تبلیغی و شناختی که خلیفه اول به وجود میاره در اون زمان در سخنرانیش و همه قوای قریش رو و اشرافیت عرب رو در استخدام خودش در میاره که به این جنگ روانی و نشر اکاذیب مجافرینی در مقابل اهل البیت علیهم السلام و هزمه وسیع تبلیغاتی که بعد هم میدانید که داستان هر شبت حضورونی که مطرح کردن عدالت صحابه، همه اینها از جهل و ناآگاهی مردم و در خدمت گرفتن اشرافیت که منافع اجتماعیش رو در خطر میدید، حضرت زهرا علیه السلام میان در میدان و ارسان خدمتون که در این مسئله فداکاری و از جنگ و دشتگی دارن و دفاع از مسئله امامت الهی که در مسجد النبی بعد از اون که توحید و نبوت و قرآن و اینها رو حج و اینها رو صحبت میکنند و احکام و شرایط رو درباره امامت الهی حضرت جمله ای دارن که اطاعتنا نظاماً للمله و امامتنا اماناً من الفرقه و حبنا عزاً للاسلام الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. و این البته این قسمت آیه در سخنرانی حضرت در منابع شیعه آمده، در ابن طیفور بغدادی هم ظاهرا اینطور که بنده مراجعه کردم در نسخه ابن طیفور این قسمت نیست، این قسمت آیه نیست، ولی به هر حال در منابع شیعه وجود داره. خب در همین سخنرانی است که حضرت خیلی تند با خلفا در مقابل خلیفه صحبت میکنن و میگن که تستجیبون لحاطف شیطان القوی و اطفاء انوار دینی و احماد سنن نبی صفی و تلک والله النازله الکبرى والمصیبه العظمى. این بیان و فرمایش حضرت زهرا لا مثلها نازله، مثل این فاجعه وجود نداشته. فدونکموها فاحتقبوها دبرت الزهر باقیت الآر و شنار الابد موسومتن به غضب الله موسلتن به نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. بعدم پایان صحبت سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. و بعد در سخنرانی حضرت در جمع زنان انصار، که در جمع زنان انصار حضرت فرمان آیا من خور شوم و مظلوم واقع شوم از ناحیه میراث پدرم در حالی که جلوی دیدگان من هستید و صدایتان را میشنوم و در یک اجتماع قرار دارید، زیر پوشش دعوت من فعالیت میکنید و از اخبار مطلع هستید، صدایتان را میشنوم و شما صاحب عده و عده و قدرت هستید و دارای سلاح و نفرات و سپر هستید، پیوسته شما را دعوت میکنم ولی اجابت نمی کنید و بهانه می آورید که از فتنه می ترسیدیم ولی در فتنه افتادید و به راستی که جهنم بر کافران محیط است. و حرکت حضرت زهرا در خانه کنار حضرت امیر می رفتن در خانه انصار و همه اینها با اون جمله‌ای که حضرت فرمان که امامتنا نظاماً للمله، یعنی امامت اهل البیت رو حضرت زهرا سلام الله علیها تاکید میکنه. در ادامه شواهد تاریخی که ما داریم به قول استاد سفری که میدانید که منصور بعد از کشتن علویان که آوردشون بغداد و تعداد زیادش رو کش، امر وصایت رو امام صادق علیه السلام به 5 نفر واگذار کردن. وقتی که منصور به والی مدینه دستور داد که امام موسی بن جعفر رو به قتل برسونه، جانشین حضرت رو به قتل برسونه، والی مدینه بهش خبر داد که 5 نفر اینجا مطرحن، کدوم یکی از اینها رو من باید بکشم؟ که بعد منصور گفت که دیگه عرشبت که راهی برای کشتن این 5 نفر نیست و نمیشه این 5 نفر رو به قتل رسون. البته اون حضرت وصایای اصلی خودشون رو به امام موسی بن جعفر داده بودن، سپرده بودن، ولی حمید خاتون در تمام این مراحل که خانم دکتر روح اللهی هم اشاره‌ای داشتن، هم در بیماری و رحلت و تکفین و در انتقال امامت به موسی بن جعفر علیه السلام بر اساس شواهد تاریخی که برخی شواهدش رو شیخ مفید در ارشاد و مسعودی در کتاب منسوب به او در اثبات الوصیه و موارد دیگر، ما منابع دیگر مثل ابن شهرآشوب میتوان اینها رو به دست آورد. بعد ما در ادامه شرایط انتقال امامت به امامان، نقش مادران ائمه رو، شرایط اختناقی که در سامرا هست، بخوام دکتر اشاراتی داشتن، زندگی امام هادی در این پادگان که مانع از معرفی مستقیم امام و جانشین واقعی خودشون بود، که امام عسکری رو نمیتونستن مستقیما معرفی بکنن، در سالهای پایانی عمر خودشون خب تلاش کوشش وسیعی رو به عمل آوردن که به اصحاب خاص امام عسکری رو معرفی بکنن، مثل اون روایتی که یحیی بن یسار نقل میکنه. ولی این حدیث بود که در مراحل انتقال وصایت به فرزندشون تلاش گسترده‌ای رو به عمل آورد. و خب میدانید که جعفر کذاب 2 مرحله خیانت میخواست به تشیع بکنه، هم در رابطه با امام عسکری هم در رابطه با امام زمان علیه السلام، و ادعای دروغین امامت رو داشت. و خب بنا به نوشته نوبختی، ادعی از شیعیان هم باورشون شده بود در آغاز و مرحله اول، ولی تلاش امام عسکری و حدیث موجب شد که در مرحله اول برای امام عسکری توطئه او خونسا بشه و در مرحله دوم هم به سبب شرایط سخت سیاسی که خب در سامرا هم امنیتی و مساله حضور جاسوسان زن و مردی که در اطراف حرم ائمه علیهم السلام بودند و در اطراف خانه امام و کنترل میکردن کاملا رفت آمدها رو، خب امام حسن عسکری علیه السلام بنا به اون انتخابی که پدر بزرگوارشون کرده، نرجس خاتون رو به همسری انتخاب میکنن و هیچ گونه مراسمی هم امام هادی نمیگیرن برای مراسم عروسی و عرض شود حضورتون که در انتخاب در تولد حضرت و عرض کنم خدمتون که در مراحل زایمان حضرت اینها همه مخفی هست و این عرض شود حضورتون که نقشی است که نرجس خاتون از حفاظت از امام زمان علیه السلام به عهده دارن، آنگونه که ولادتشون رو مخفی کردن تونستن تو این شرایط کاملا سری از چشم نامحرمان مخفی نگه بدارن مسئله رو و مسئله حدیث، بانو حدیث و نرجس خاتون هر دو توانستن که عرشبت که مسئله حفظ امام زمان رو بر عهده بگیرن تا زمانی که امام زمان به شهادت رسیدن و علی رغم تلاش و کوشش و رشوه دادنهایی که جعفر کذاب داشت برای تصرف مقام امامت و نماز میت موفقیتی به دست نیاورد و اینها عرض کنم خدمتتون که موفقیت مادران ائمه رو در اثبات امامت الهی و حفاظت از امامت الهی برای ما مشخص میکنه. در مجموع من یک نتیجه کوتاهی بگیرم به جهت نقشی که مادران دارن در تربیت فرزند و آموزش فرزندانشون و میتوانن اعتماد سازی بکنن برای سرمایه اجتماعی، جامعه امروز ما میتوانه از این مسئله درس عبرت بگیره و بیشتر ما بتوانیم نقش مادران ائمه علیه السلام رو در اعتماد سازی برای جنبه های امامت الهی ائمه تبیین بکنیم و نقش اینها رو تشریح بکنیم تا جامعه زنان ما بیشتر متأثر بشن، الگو بگیرن از این مسئله‌ای که مادران ائمه بر عهده داشتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من پیش از این به پوزشم میخوام مصدی اوقات شریف شدم و این بضاعت مجاد رو ارائه کردم. یه صلوات محمدی در این روز بزرگ عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دکتر اسکر منتظر قائم که بحثشون رو موجز و مفید ارائه فرمودن با عنوان نقش مادران ائمه در حفاظت و سیادت از امامت الهی، از وصایت و امامت الهی که به صورت مشخص به نقش تربیتی به نقش تربیتی مادران ائمه اشاره فرمودن. آقای دکتر سفری فرمودن بگیم که از اصفهان هم تشریف بودن، بعد از اصفهان هم تشریف بودن، همشهری های دکتر سفری هم هستن این هم خودش، یا آقای دکتر سفری همشهری های دکتر منتظر بارم هستن
و شاگردشون هم
هستن. خدمت کنم که به هر حال ممنون و متشکر. اگر سرانان گرامی احیانا بحثی دارن در یا پرسش دارن از اساتید در خدمتشون هستیم، اگرچه عمده مستمعین ما تا این ساعت تقریبا جد کرده بودیم و یعنی به اصلا باید میرفتن نتونستیم که خدمتشون باشیم تا انتهای برنامه. اگر سوالیش عزیزان حاضر یا اساتید از مباحث همدیگه دارن در خدمتشون هستیم، اگر نه این قسمت برنامه رو به پایان میبریم و در خدمت به اصطلاح عزیزان دیگر خواهیم بود. اگه پرسشی هست آقای دکتر حاجی زاده عضو هیئتی علمی پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی پژوهشگاه تاریخ و سیره اهل بیت در خدمتتون هستیم.
فضل می‌کنم از مباحثی که اساتید مطرح کردن واقعا استفاده کردیم. یه سوالی از صاحب خانم امیری دارم، راجع به بانو هدیس من دقیقا متوجه نشدم که آیا ایشون به عنوان شاهد ولادت امام زمان علیه السلام بودن یا خیر، چون اطلاع فرمودید که بودن و بعدا فرمودید که ایشون اون نقلی که از علقیده شیخ طوسی داشته من از فلانی شنیدم این مسئله و این برای من سوال با کار شد. این یه سوال بگم باز از اصلاحی دارم به هر کنون که بفرماین خب این شما نقش تربیتی مادران ائمه رو دارید مطرح میکنید، اما در این حال ما میبینیم در میان هر فرزندان ائمه کسانی پیدا شدن که اینا انسان‌های منحرفی بودن. چجوری نقش تربیتی خود آیا تأثیر نداشته؟ و جعفر کذاب چرا باید مثلا به قول معروف در دو مورد چالش ایجاد کنه، هم در مورد امام حسن عسکری علیه السلام امامتشون رو پاسداری کنه، هم درباره امام زمان مدعی باشه؟ این نقش تربیتی پس کجا میره؟ یعنی تأثیرش کجا هست؟ و همچنین موارد متعدد دیگه ای که ما در میان فرزندان ائمه داریم که اینا منحرفند و حالا مثلا دوره امام صادق علیه السلام هستن ادوار دیگه، و این نقش تربیتی اگر هست این چالش رو ما چجوری میتونیم پاسخ بدیم؟
ممنون متشکرم جناب دکتر حاجی‌زاده. آقای دکتر حاجی‌زاده از غالیان هستن، ببخشید از پژوهشگران غالیان هستن. ببخشید شما
روایتی است که از حکیم خاتون نقل می‌کنه. اگر اشکال هست باید به این نکته باشه که آیا حکیم خاتون خودش شاهد ولادت هست یا بانو هدیسه، چون توی این روایت داره به ارجاع میده به بانو هدیس، یعنی و سوال کننده هم از ایشون میپرسه که آیا خودت شاهد حادثه بودی یا نه، میگه نه این روایتی است و یا شهادتی است که ابو محمد به ام ابو محمد داده است. یعنی این داره باز دوباره ارجاع میده در اون به اصطلاح روایت که این خبر رو از خود امام حسن عسکری علیه السلام دارن نقل میکنن. این شبهه راجع به خود بانو حکیم است، آیا خودش اینجا روایتی که در روایت‌های دیگر در کتاب‌های دیگر مطرح میکنه که حکیم خاتون خودش شاهد این ولادت بوده یا نه، اینجا زیر سوال میره و یا حداقل توش تشکیک ایجاد میشه، یا اگر که بخوایم به اصطلاح دو سمت ماجرا رو بگیم، هم خودش شاهد ولادت بوده هست، هم به جهت اعتباری که سخن امام عسکری علیه السلام برای بزرگان شیعه داشته است، خبر رو از ایشان داره ذکر میکنه.
ممنون متشکرم.
بفرمایید. ببینید تربیت در محیط های مختلف انجام میگیره. یه دوراش دوره حتی از نطفه شروع میشه، بعد دوره بارداری و رحم نه ماه، بعد ارشاد که حتی شیر مادر، اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که شیر مادر بهترین غذا برای رشد جسمی و توانایی فرزند هست. اتفاقا دو تا کتاب یک محقق خانم آمریکایی، پزشک آمریکایی در رابطه با تأثیر شیر مادر داره. بعد از شبت روزون که دوران کودکی که گذشت در کنار مادر وارد اجتماع میشه دیگه، میاد صحنه بازی و هم بازیهاش و تأثیرات محیط اجتماعی خیلی اثر داره. و بعدم خصائل بالاخره درونی شخصی، ما میبینید حس حسادت به هر حال این چیزای شخصی دیگه خیلی اثر بخشه و خب یواش یواش که این رشد بکنه حس حسادت تبدیل به کینه میشه. درسته که مادران زحمت میکشن، ولی ظرفیت های افراد، شما تو مثلا حسنین علیه السلام و مثلا حضرت زینب رو با حضرت ام کلثوم مقایسه بکنید، این ظرفیت ها دیگه بر اثر این تربیت که از محیط و خانواده میگیره و معلمان میگیره و از صورت یاد دهنده ها میگیره تأثیرات مختلفی داره. مثلا چرا پسر حضرت نوح اونطوری شد بالاخره این محیط و حس سعادت یا از شبهت حضور دیدون که در مول ها بیل قابیل چرا این اتفاق میفته که این اتفاق بسیار برادری بیاد برادر خودش رو بکشه. به هر حال این مسائل سعادت های درونی که آرام آرام روش میکنه و تبدیل به چی نمیشه از نظر روانشناسی هم اثر بخش. یعنی ما اینجا از روانشناسی اجتماعی باید استفاده کنیم در بطن روایت تاریخی و بتونیم مشکل رو حلش بکنیم.